بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثی که در جلسه قبل مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت این بود که نظریه نسبیت گرایی در معرفت و یا تکثر گرایی در معرفت نمیتواند به صورت یک نظریه کلی و اصل و مبنای معرفت شناختی مورد قبول واقع بشود، زیرا لازمه کلیت چنین اصلی این است که خود آن را هم شامل می شود و در نتیجه به تناقض می انجامد. در ادامه به این مطلب پرداختیم که نویسنده کتاب تأملاتی در قرائت انسانی از دین گفته بودند روش هایی که در علوم مطرح شده است از قبیل روش قیاسی، روش تجربی و روش پدیدارشناسی یا پدیدارشناختی هیچ یک نمیتواند به عنوان یک روش قطعی در معرفت و شناخت مورد قبول قرار بگیرد، یا به عبارت دیگر نمیتوان هیچ یک از آنها را به صورت کامل اثبات کرد. لذا باید به طور نسبی این روش ها را پذیرفت و نتایج آنها را هم به عنوان نتایج نسبی در معرفت تلقی کرد. عرض کردیم که این سخن که روش‌های مطرح شده در زمینه علوم که از جمله روش قیاسی یا روش تجربی یا روش پدیدارشناسی است، اگر مقصود این باشد که تنها با یک روش نمیتوان در همه زمینه ها به علم و پژوهش و معرفت پرداخت، حرف درستی است. کسانی که در صدد برآمدند که تنها یک روش را در همه شاخه های علوم توصیه کنند، مبنا قرار بدهند، به نتیجه نرسیدند، بلکه پیامدهای نادرستی هم برای معرفت بشری داشت که اشاره کردیم به خطایی که در قرون وسطا در این باره رخ داد و روش قیاسی را به عنوان یگانه روش برای معرفت برگزیدند و در نتیجه در زمینه علم و دانش تجربی متوقف شدند. در عصر جدید دکارت روش ریاضی را به عنوان الگو برای همه علوم پیشنهاد کرد، اما نظر ایشان هم پذیرفته نشد و این روش متروک و مهجور واقع شد. اصولا خود روش شناسی علوم یک شاخه ای از دانش‌های بشری است، یعنی در میان دانش‌های بشری منطق داریم، فلسفه داریم، علوم طبیعی داریم، معرفت شناسی داریم. یکی از شاخه های علوم روش شناسی است یا متدولوژی. کار این علم و این شاخه علمی این است که با توجه به موضوع هر یک از علوم روش مناسب با اون موضوع را برای دانشمندان و پژوهشگران توصیه میکنه. اگر ما بگوییم روشها تفاوتی بینشون نیست، با یک روش میتوان به همه علوم پرداخت، این با اصل شاخه روش شناسی در تعارضه. پس اگر مقصود این باشه ما هم موافقیم که با یک روش نمیتوان در همه زمینه ها و شاخه های معرفتی به نتیجه رسید، که البته به نظر میاد ایشان مقصودشون این نیست. مقصود این وجه دومی است که عرض می‌کنیم. مقصود این است که روش‌های گوناگونی که تاکنون شناخته شده‌اند، که حالا روش قیاسی از آن جمله است، روش پدیدارشناسی از آن جمله است، روش تجربی استقرایی از آن جمله است، مقصود ایشان این است که این روش‌ها به گونه ای نیستند که ما بتوانیم اثبات کنیم که داریم روش صحیحی را به کار میگیریم، بنابراین باید به نتیجه‌ای که از اون روش به دست می آید 100% ملتزم باشیم، یعنی همون نسبیت. خب اگر مقصود این باشه که به نظر میاد همین را در نظر دارند، نقد ما این است که نسبیت گرایی در روش علوم یا روش‌های علوم با خود شیوه‌ای که نویسنده محترم برگزیده و کتاب‌هایی که تألیف کرده‌اند، نظریه‌هایی که مطرح کرده‌اند در تعارض است. زیرا اگر به آثار ایشون شما رجوع کنید میبینید روش‌هایی را به عنوان روش‌های درست و امروزی و عصری پیشنهاد می‌کنند در حوزه دینشناسی و معتقدند که عالمان دین و حوزه‌های علوم دینی اگر بخواهند در عصر مدرنیته دین را به گونه ای بشناسند و عرضه کنند که قابل پذیرش و قابل دریافت باشه در عصر امروز، باید روش های ایشون را به کار بگیرند و نقد می کنند قرائت سنتی و یا رسمی از دین را. ایشان ناقدند دیگر، خودشون منتقدند. نقد ایشان دو گونه نقد دارند. نقدهایی که یعنی دارند در مجموعه آثارشان دو گونند. عمده نقدهای ایشان نقدهای روش شناختی است، یعنی معتقدند شیوه های اجتهاد یا روش های فهم دین که رائج بین عالمان دینی، اینها روش های مناسبی نیست. و چون این روش ها را ایشان مناسب نمی داند، به نتایجی هم که اونها به دست می آورند نقد می کنه. در واقع نقدی که ایشون به آراء فقهی یا آراء تفسیری یا آراء کلامی وارد میکنن عمدتاً و اساساً نقدهای روش شناختی است. حالا اگر ملاحظه بفرمایید آثار ایشان اینجوره: کمتر شما به نقدی میرسید که مثلا یک فهمی را از یه آیه ای یا حدیثی یا یک نظریه فقهی را، اخلاقی را، سیاسی را، اجتماعی را نقد کنن، رد کنن، منهای نقد مبنا و روش، یعنی با حفظ روش رایج و قبول روش رایج اومده باشن گفته باشن اینجا اشتباه شده، فهم این آیه اشتباهه یا فهم این حدیث اشتباهه. نه، عمده نقدهای ایشان هم در کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین، هم در کتاب هرمنوتیک و هم در کتاب تأملات و حالا کتابای دیگرشون هم همیشه عمده این سه کتابی که در این مباحث مورد نظر هست، نقدها عمدتاً روش شناختی است. و تا اونجایی که بنده مطالعه کردم ایشان سه روش اساسی را به عنوان روش‌های مورد قبول مطرح می‌کنند که برای دینشناسی امروز و در جهان ما روش‌های کارآمد و مناسبی هستند. چی ان اون سه روشی که ایشان پیشنهاد کرده؟ یک، هرمنوتیک فلسفی. ایشان معتقد است که یک خلایی که امروز در جهان اسلام، حالا نه فقط حوزه های علوم اسلامی در ایران یا جاهای دیگر، میگوین یک خلایی که در جهان اسلام در حوزه دین شناسی داریم این است که هرمنوتیک فلسفی جایگاه خود را باز نیافته و تا ما این نوع از هرمنوتیک را، یعنی همین هرمنوتیک فلسفی که قرائت جدیدش قرائت هایدگر و گادامر و اینهاست، تا ما این هرمنوتیک فلسفی را، حالا به هر حال از شلایرماخر به این طرف، تا این را در حوزه های علوم دینی به کار نگیریم و مورد اعتنا قرار ندهیم، نظریه پردازی های من هنجارین، منسجم و قابل اعتنا نیست. خب همینجا یه سؤال ما مطرح می شود که شما وقتی می توانید این سخن را بگویید و این نقد را وارد کنید که در روش شناسی رئالیست باشید نه نسبیگرا، چون اگر نسبیگرا بشوید معنیش این است که این روشی که من میگویم به نسبه خوب است، نه این است که این روش را اگر به کار گرفتید به نتیجه مطلوب میرسید و روش رقیبش بیراه است. اگر اونم بیراه نیست، خب این یک راه، اونم یک راه دیگه، اصلا کثرت معرفت اینه همین. این یاد بفرمایید تکثر گرایی در معرفت شناسی معنیش همینه، همونطوری که در دین وقتی میگن تکثر گرایی معنی غیر از اینه، میگه آقا هر دینی برگزیدی به شرط اینکه اینها یک تجربه مشترک با یک حقیقت قایی داشته باشد پذیرفته شده است، حقانیتش نسبیست، به نجات هم میرسه به صورت نسبی. خب این در معرفت، اینجا دیگه معرفت شناسی. حالا من یک چند نمونه عبارات یادداشت کردم برای اینکه مستند باشه این عرایضی که میکنم، که یکی از روش هایی که ایشونش تأکید داره و این را به عنوان یک نقیصه در نظام آموزشی پژوهشی رایج در علوم دینی میداند همینه که می‌فرمایند بله این هرمنوتیک فلسفی چون نیست ما از این خلأ رنج می‌بریم. چند من عبارت متعدد از جاهای مختلف یادداشت کردم، حالا بعدش می‌خوام خدمت. سمایان حوزه های علوم اسلامی باید از دانش هرمنوتیک با تمام علاقه و توان خود استقبال کنند، زیرا مباحث این دانش است که ضرورت تنقیح مقدمات و مقدمات تفسیر متون اسلامی و خصوصا اجتهاد را روشن می سازد و می تواند، این به این عبارت بیشتر نرد فرمایید، و می تواند به تفسیر قابل قبول اسلام در این عصر یاری رساند. این معنیش این است که تفسیر غیر از این قابل قبول نیست. اوکی، شما می توانید بگویید که این قابل قبول است که این راه را درست بدانید و اون راه دیگر را نادرست، ولی اگر بگویید نه، این راه ما به نتیجه قابل قبول میرسه، راه رقیب هم به شرح ایزن اون هم به نتیجه قابل قبول میرسه، نمیتونه رد بکنید. فوقش میتونید بگید این راه هم بید، آقا این هم یه راه هست من کشف کردم، اما اون راه دیگر به نتیجه مقبول نمیرسد، این را نمیتوانم بفرمم. این در کتاب هرمنوتیک، این عبارت که خواندم در کتاب هرمنوتیک صفحه 33. باز در جای دیگری فرمودند آنچه مسلمانان امروز فاقد آن هستند، هرمنوتیک فلسفی به منظور ارائه یک فهمیدن قابل قبول، این کلمات به دقت بفهمید، قابل قبول و عقلانی و قابل دفاع از کتاب و سنت است. این فقدان، یعنی همین که ما هرمنوتیک فلسفی نداریم، موجب شده که اجتهاد فقیهان مسلمان در ابواب گوناگون فقهی در عصر حاضر بر نظریه هرمنوتیکی قابل قبول و قابل دفاع مبتنی نباشد. پس این نظریه هایی که داره صادر میشه، ارائه میشود در حوزه اجتهاد، چون مبنای هرمنوتیکی قابل قبول قابل دفاع نداره، از این نظر مشکل داره. اینو در کتاب تأملات از اونجا نقل کردن، صفحه 18. تأملات مختصر تأملاتی در قرائت انسانی است. حالا از این عبارات در باب هرمنوتیک متعدد دارم. جالب اینجاست، باز خواهشمندم دقت بفرمایید، ایشان فرموده است که ما دو نوع هرمنوتیک، حتی همین هرمنوتیک امروزی و به اصطلاح فلسفی هم دو نوع داره. یکی را میگوید هرمنوتیک وجودی، یعنی اگزیستانسیال هرمنوتیکی که سبقه وجودی و وجود شناختی، نه به معنای ارسطویی ها، به معنایی که در اگزیستانسیالیسم مطرحه، و یک هرمنوتیک فلسفی، هرمنوتیک پوزیتیویستیه. میگن ما دو نوع هرمنوتیک داریم، بلا همین هرمنوتیک فلسفی. خب از این دو نوع هرمنوتیک کدام یک برای فهم متون وحیانی مناسب است؟ میفرماین هرمنوتیک وجودی، هرمنوتیک اگزیستانسیال، نه هرمنوتیک پوزیتیویستی. چرا؟ حالا فرق این دوتا چی؟ اولا هرمنوتیک وجودی و اصطلاح اگزیستانسیال اون هرمنوتیکی است که وقتی که متن را میخواد مطالعه بکنه به عنوان یک موجود بی اراده و به اصطلاح همیشه خدمت شما که فاقد تحرک، فاقد اراده، فاقد خصوصیات ارادی نباشه، این میشه اگزیستانسیال وجودی. ببینید ما دو نفر آدم وقتی با هم دیالوگ میکنیم یا مواجهه پیدا میکنیم، اگر یک نفر نفر دیگر را اصلا فاقد علم و دانش و اراده و تصمیم نداند، مثل یک درخت باش برخورد بکنه، ابژه به اصطلاح، این میشه پوزیتیویستی. این در علوم تجربیه، این در فیزیک، در شیمی، در زیست شناسی، وقتی که دانشمند مواجه می شود با یک پدیده، او را یک پدیده می داند که تماما در اختیار خودشه، یعنی دارای اراده، خلاقیت و اینکه به گونه‌ای تصمیم گیر نمیدونه. این میشه روش های پوزیتیویستی، معرفت های پوزیتیویستی، یعنی بسیار یک اوبژه، یعنی موضوع فاقد شعور، فاقد اراده برخورد کرده. حالا اگر ما متن رو باش اینجور برخورد بکنیم، معنیش این است که ما یک پدیده تاریخی را پیدا کردیم، یک امر تاریخی را که داریم با او به سان یک پدیده طبیعی معامله میکنیم، مواجهه میکنیم. یعنی هیچ گونه شور و احساس و اراده و خلاقیت برای او قائل نیستیم، گویا اصلا ساکته، خاموشه. اما یک وقت نه، ما با متنی که مواجه میشویم، متن را دارای به صورت یک موجود زنده میبینیم. اینجورا غربی ها به این میگوین دو نوع رابطه داریم، رابطه من آن، رابطه من تو. دو نوع رابطه است. رابطه من آن یعنی من دارای خلاقیت و اراده و تصمیم، آن یعنی مثلا این میکروفون، این فلز، این چوب، این قالی، این آب، این آتش، هر چیزی، پدیده طبیعی. درسته میفرمایید؟ میگه رابطه من آن. اما رابطه من تو این در اگزیستانسیالیسم اینجوره. اصلا فلسفه اگزیستانسیالیسم چه الهادیش چه الهیش فرق نمی کنه. یک مطلب را جدی هستن درباره اش و خیلی اهمیت داره. اگزیستانسیالیسم میدونید دیگه، یعنی فلسفه وجودی. وجودی نه همون وجود مطرح در فلسفه اسلامی یا فلسفه ارسطویی، وجود انسان، چون اومانیستیه. اگزیستانسیالیسم از فلسفه های اومانیستی هست، اصالت انسانه. منطقه اصالت انسان، انسانه به معنای روح و شور و شیدائی و شورش و اینجور چیزا، احساسات و اینها، عاطفه، احساس، اینا مقوله های اگزیستانسیالیسمه. تعجبید همون اون تفکر منهای شور و احساس و شیدائی مد نظر یک فیلسوف اگزیستانسیالیست نیست. هایدگر هم خودش طرفدار تفکر اگزیستانسیالیستی بوده، ما قبلا در سالهای قبل بحث کردیم، گفتیم. حالا ایشان دقت بفرمایید، مقصدم این است که عنایت داشته باشیم. ما باید یه حرفی بزنیم که روش و مبنای خودمون رو از بین نبره. شما دارید میفرمایید دو نوع روش در هرمنوتیک داریم، یا دو نوع هرمنوتیک داریم، هرمنوتیک وجودی یا وجود شناختی، هرمنوتیک پوزیتیویستی. کدام یک مناسب هست با متون وحیانی ها؟ میگه هرمنوتیک وجودی. هرمنوتیک پوزیتیویستی مناسب متون وحیانی نیست. چرا نیست؟ چون میگوید حیات و زندگی که و حیاتی که در متن وحیانی هست، اون خطاب، اون خطابی که شده، متن حامل یک خطاب. اون خطاب از کی؟ از مثلا خداوند که به انسان شده. این خطاب باید زنده بماند. اگر بخواهد این خطاب زنده بماند، ما متن را منجمد یک جسد بیروح نباید ببینیم، ابژه ببینیم، نه، باید با نگاه وجودی. بنابراین حرفشون درست است، این سخنی که گفتم سخن درستی است، راست میگم. متن این لذات رد اون شریعت صامته. این حرف ایشان در اینجا حرف درستی است. این نقد اون حرفی است که میگویند شریعت صامت است، زبان ندارد، سخن ندارد، ساکت نشسته است، شما باید به دهان او چیزی بریزید تا به سخن بیاید. این خلاف، این رد میکنه اون را. در ما قبلا هم عرض کردیم ایشان در این باب رد میکند نظریه گادامر را، در اینجا قبول نداره، قبول داره که مسخن داره. اما سخنش چقدر است با ما نزاع داره. این نزاع ماها با ایشان، نزاعمون در حد و حدود این پیام متن و الله. ایشون معتقده که متن پیام داره و این حرف درست نیست. اگر ما بخواهیم متن وحیانی را، مثلا قرآن کریم را، روایات را، حالا کتاب‌های مقدس دیگر هم به نوبه خودشون، اگر بخواهیم با اینها به صورت درست درگیر بشویم، یعنی هرمنوتیک ما که میخواد ما را وصل بکنه با این متن و ما را نسبت به محتوای این متن آگاه بکنه، اگر روشمون ابژه شناسی و پوزیتیویستی باشه، غلطه، حرف درست نیست، بیراهه است. چون که این متن حامل یک سلسله پیام‌هایی است، خودش نطق داره، حرف داره برای گفتن، به ما حرف میزنه. یعنی البته حالا شما خواهید به من گفت آقا در هرمنوتیک آقای دیلتای مثلا دیگران پیدا شدن گفتن همه چی با آدم حرف میزنه، درختم با آدم حرف میزنه، یک تابلوی هنری هم حرف میزنه. بله، حالا اون بحث سر جای خودش که گفتن علوم انسانی داریم، علوم طبیعی داریم. علوم انسانی فقط متن نیست، یک اثر نقاشی، یک مجسمه، یک امشب که نمیدونم آهنگ موسیقی و غیره، تمام اینا میگن در حوزه هرمنوتیکه، فعلا اون کار نداریم. اما در متن حرفشان درسته، حرف درستی. عرض بنده این است که جناب آقای شبستری، حضرت عالی که میفرمایید هرمنوتیک پوزیتیویستی رد میکنید، خب اونم یک روشه. اگه بخوایی نسبی گرا باشین هم میتونی رد بکنی، اونم یک روشه، از شما هم یک روشه، این یک قرائته، اونم یک قرائته. چرا رد میکنید؟ میگید چون سنخیت نداره. میگید هرمنوتیک پوزیتیویستی که متن یک ابژه، یک واقعیت بی سخن، گنگ، بی حال و هوا، بی احساس معرفی میکند، این با ادیان وحیانی سازگاری نداره. هر حرف درستی است، پس او داره رد میکنید. ما اینا جایی دیگه هم میگیم، میگیم چی؟ میگوییم اگر موضوع بحث و پژوهش یک عالم یک حقیقت متافیزیکی شد، میخواد درباره روح صحبت بکنه به عنوان یک حقیقت مجرد، اینجا حق ندارد از روش تجربی حسی استفاده کنه. رد میکنیم این را، همطوری که شما اینجا پوزیتیویست هستا کردید، رد کردید. شما حجتتان این است که این سنخیت ندارد، لطمه میزنه به این متن و کتاب را به ما نمیده. ما هم میگیم اونجا لطمه میزنه به موضوع، یعنی رابطه ما بین پژوهشگر و موضوع پژوهش برقرار نخواسته، حجاب معرفت میشه اون روش، اون روش بیراه هست دیگه، چون ملاق داره، این اختصاص به این مورد که نداره. که خیلی حرف دقیقی اینجا گفتن، حالا اصل کتاب را من آوردم، مطلبم یادداشت کردم، صفحه هم کتاب تأملات صفحه 87، یک دو سطح خدمتون بخوانم به نظرم اولا باشه، صفحه 78، این 87 اگر گفتم 78 اشتباه، 80. خب حالا سوال رو اصلا من بخوانم، سوال گفتگویی بوده. اصل سوال اینه، یکی دیگر از مباحثی که شما البته به طور حاشیه‌ای در کتاب مطرح کرده اید، بحث عقلانیت و انحای آن، فهم دین و متون دینی با التزام به کدام نوع از عقلانیت سازگار تر است؟ این سواله. شما بحثی را به نام عقلانیت مطرح کردید و بعد حالا ما سوال میکنیم که کدام نوع از عقلانیت برای فهم دین و متون دینی مناسب تره. ایشان در جواب اینطور شروع کردن، حالا عبارات اول اینه: واقع این است که در سنت ادیان وحیانی مسئله اصلی فهمیدن خطاب خداوند است. آن خطاب در محور همه فهمها قرار دارد. بنابراین طبیعی است که ادیان وحیانی بیش از همه چیز مسئله فهم خطاب، خطاب وحی مطرح می شود در ادیان وحیانی. خب بعد میگه پاره از ادیان اینطور نیستن، وحیانی نیستن، فقط تجربه است نه وحی خطاب وحیانی. تا میرسن به این یالا بقیهش بخوام بخوانم طول میکشه. بعد میفرماید که بله، اکنون که ما در حال تخاطب هستیم، چاره‌ای نیست دقیق بیشتر بخوانم روشن بشه عباد خود ایشان، من درست نقل کردم یا نه؟ اکنون که ما در حال تخاطب هستیم، نه بنده میتوانم شما را به صورت ابژه مطالعه کنم، نه شما بنده را. ممکن است وقتی شما از اینجا رفتی من درباره شما فکر کنم و شما را به صورت یک ابژه مطالعه کنم، یک گزارشی از شما بدم، بگیم فلانی اینجا آمده بود، چند جمله برام نقل کرد، خاطره گفت، چه گفت، میشه ابژه. اما وقتی با هم داریم صحبت میکنیم، شما هم یک موجود صاحب اراده اید، منم صاحب اراده ام، شما فکر دارید، منم فکر دارم، این مواجهه دو موجود زنده دارای اراده دارای خلاقیته، این دیگه ابژه نیست. و اگر کسی نگاه ابژه‌ای داشته باشه، این نگاهش خطاست. خب اما مادام که در حال گفتگو هستیم، این وضع امکان ندارد. نوعی از فهم وجود دارد که حقیقت آن فهم اشخاص از یکدیگر است. به نظر میرسد. حالا که بیان کردم ما دو نوع فهم داریم، دو نوع رابطه با موضوع پژوهش داریم، یکی ابژه‌ای یکی غیر ابژه‌ای. میگوید به نظر میرسد که باید متون وحیانی را این گونه فهمید، مطالعه ابژه‌گونه سنت‌های دینی وحیانی و نادیده گرفتن مسئله خطاب روش عقلانی مناسبی برای مطالعه سنت دینی وحیانی نیست. پس الان ایشان در یک روش را رد میکنن، بحث ما روش شناسی دیگر فرمود نمیشه بعد یک روش را اثبات کرد یک روش را رد کرد. خود شما دارید این کار میکنید که این روش درست است و اون روش درست نیست. به این جهت است که بنده روش هرمنوتیک وجودی را بر روش هرمنوتیک پوزیتیویستی و نئوپوزیتیویستی در قرائت ادیان وحیانی ترجیح میدن. چرا؟ چون با طبیعت این ادیان سازگارتر است و به زنده ماندن تجربه خطاب در سنت وحیانی کمک میکند. ما اگر این روش را اتخاذ نکنیم تجربه خطاب در داخل سنت وحیانی زنده نمیماند. اگر امروز به مولوی پناه میبریم و فکر میکنیم او میتواند به ما قضای معنوی بدهد، به این خاطر است که میبینیم مولوی کسی بوده که اینطور برخورد کرده. او دین را گفتگو با خدا تلقی کرده و خودش را در یک عالم گفتگو دیده است. در آثار او من و غیر من دائم درگیرند، منهای مختلف او را مورد هجوم قرار داده الی آخر. بسیارم این جمله بود. پس بنابراین خود شما به طور مشخص از دو نوع روش در هرمنوتیک یاد کرده اید، هرمنوتیک وجودی، هرمنوتیک پوزیتیویستی، و می فرمایید اون سنخیت نداره، این سنخیت داره، اون تناسب نداره، این داره، این پیام را خطاب را به ما تحویل میده، اون نمیده. با عرض اون همینه. پس در روش شناسی می شود اثبات کرد یک روش را و یک روش را استدلال کرد رد کرد، یکی را هم استدلال کرد تغییر کرد. اما از اول بگوییم ما هر روشی فقط شما روش من فکر کن هر روشی باشه، نه نمیشه بود. این یک مطلب که ایشان بر هرمنوتیک همونطوری که عرض کردم تأکید میکنه. یک روش دیگری که ایشان پیشنهاد داده و بر اساس او این نظریه های خودش را مطرح کرده، روش هر میشود خدمت شما پدیدارشناسی است، پدیدارشناسی تاریخی. بله ایشان معتقدن اگر ما بخوایم پیام دین رو به دست بیاوریم، اگر بخوایم ایمان را معنا کنیم، ببینیم دین چه پیام مرکزی و محوری داره، از چه روش باید استفاده کنیم؟ به کتاب و سنت رجوع کنیم؟ میگه نه، رد میکنه. مثلا فرض کنید کتاب نظریه سیاسی اسلام که قبلا من یه مقدار بحثش نقل کردم، ایشون با ایشون درگیر شده در همین کتاب نقدی و قرائت رسمی از دین، قسمتی از سخنان جناب استادای آیت الله مصباح را نقل کرده و نقد کرده. نقدش نقد روش شناختی. میگوید ایشان برای اینکه میخواهد پیام دین را، ایمان را و امثال آن را بیان بکنه، میگه باید درون دینی مطالعه کنیم، یعنی بریم سراغ کتاب و سنت. ایشون اینو قبول نداره. روشی که ایشان معتقده از روش پدیدارشناسی تاریخی است. پدیدارشناسی تاریخی یعنی چی؟ یعنی این که کلام الهی، روایات و سنت نبوی به اضافه تفسیرها و جریانهایی که حول این دو به وجود آمده در طول تاریخ، مکتبهای فقهی، نظریه‌های فقهی، مکتبهای کلامی، نظریه‌های کلامی، تفسیری، تمام این مجموعه جزء اسلام تاریخی است. یعنی ما اسلام تاریخی داریم. این اسلام تاریخی را باید کنار بزنیم تا به اون لبش برسیم. یه لبی در اون وسط محتوا درونه. این اسلام تاریخی در طول تاریخ شکل گرفته که محصول کاوش و تفسیرها و نظریه پردازی های دانشمندان مختلف هست و وقایعی که رخ داده، جنگ هایی شده، ستیزه هایی رخ داده است، جناح ها، سیاست ها، امثال همه اینا، هر چی در جهان اسلام رخ داده. بنی امیه آمده، بنی عباس آمده، عثمانی ها آمدن، صفوی ها آمدن، خلاصه فقیهان شیعه آمده، سنی آمده، معتزلی آمده، اشعری آمده، سلفی آمده و و و و. الان ما در مقابل چی هستیم؟ در مقابل یک مجموعه این که میگیم اسلام مجموعه اینه. خب چه بکنیم که به اون محتوای اصلی برسیم؟ میگوید نمیتونیم به کتاب و سنت رجوع بکنیم، باید تمام این مجموعه رو مطالعه کنیم با پدیدارشناسی تاریخی و اون هسته مرکزی و پیام مرکزی دین رو به دست بیاریم. روش ایشان، حالا ما نه اینکه قبول داریم این را، اینجا قبول نداره، اون حرفش درست بود، اون ما انتخاب میکنیم اون حرف را، که گفت هرمنوتیک وجودی انسب است از هرمنوتیک پوزیتیویستی، ولی این حرفش قبول نداریم، فعلا در این مقام نیستیم که قبول داریم یا نداریم. عرض ما اینه که این خودش یک روشه و شما در این روش را به عنوان روش مفید و مناسب مطرح میکنید، استدلال میکنید، اون روش ها را رد میکنید. چطور شما بس اینجا یک روش رد میکنید، یک روش قبول میکنید، بعد میفهمید که هیچ روشی نمیشه اثبات کرد، میشه نسبی گرایی. پس تکثر گرایی در روش شناسی علوم با اصل مبنا و مشرب و منهج خود این نویسندگان و نظری پردازان معارضه داره. حالا دیگه شما را خسته نکنم، این پدیدارشناسی را اگر آدرسش را فقط بهتون بدم، خواستید بعد رجوع بفرمایید بد نیست. همین کتاب، کتاب تأملات، صفحه 94 و 95، صفحه 101، صفحه علمی شاید که این مال تأملات بود، نقدی بر قرائت رسمی از دین با صفحه 269 270، 405 و 440. این هم یک روشه. گفتم سه روش اساسیشون در بحثاش داره، یکی هرمنوتیک شد، یکی فلسفی، بله هرمنوتیک فلسفی، یکی هم پدیدارشناسی تاریخی دین، اینم یک روشه، به قول ایشان یک پارادایم معرفتی است در مقابل پارادایم معرفتی ارسطویی و قبل از این را پیشنهاد دادن. و سومین روشی که باز ایشان تأکید میکند روی آن و آن را حداقلش این از مناسبتر میدانه، حالا اگر بقیه را 100% رد نمیکنه آن مناسبتر میدانه، عبارت است از چی؟ از تجربه دینی. همین بحثی که الان ما داریم در اصلش صحبت میکنیم، این را هم ایشان روش تأکید دارن که خب عرض ما این استش که این مطلب وقتی قابل دفاع، یعنی اصلا حرفای یعنی کتاب به عبارت دیگر وقتی شما می توانید توصیه کنید، هر کس وقتی می تواند یک روش را توصیه کند، بله که به نسبیت گرایی در روش شناسی قائل، اگر ایشان فقط به عنوان گزارشگر گزارش می کردن که در دنیای معرفت بشر یا در جهان اسلام این روش ها پدید آمده است، ما حرفی نداشتیم، چون در مقام گزارشگر هم دیگه گزارش می دهن از نگاه از بیرون. اما خود ایشان موضع داره، توصیه می کنه و همونطوری که ملاحظه کردید اون روش های دیگر را رد می کنه. وقتی ما میتونیم یکی را رد کنیم، یکی را برگزینیم که روش خودمون را مدلل بدانیم، حداقلش این از مناسبتر بدانیم، حداقلش مناسبتر بدانیم، باز نیاز به دلیل داره، استدلال داره. خب این هم یک بحث بود، تمام شد. پس ما تا اینجا رشته بحث از دستمون نره، فعلا بحث این بود که اصل سخن در چه بود. اصل سخن در این بود که تکثر گرایی دینی که بر اساس تجربه دینی پایه‌گذاری شده است، ایشان فرمودند اگر ما بخواهیم تکثر گرایی دینی را برگزینیم باید به تجربه دینی روی بیاوریم، نه به دلایل عقلی و فکری، روش‌های فکری در خداشناسی. درست؟ ما عرض کردیم که این به خودی خود کافی نیست، بلکه تجربه دینی به اضافه چی؟ تجربه دینی به اضافه پلورالیسم معرفتی یا نسبیت گرایی معرفتی اون وقت نتیجه اش می شود تکثر گرایی دینی. این بود دیگه سخن، خاطرتون که هست انشالله اینها. و گفتیم اگر ما تکثر گرا شدیم در معرفت شناسی و نسبیت گرا شدیم، خواه دین شناسی ما یا خداشناسی ما بر اساس تجربه دینی باشه یا براهین خداشناسی باشه، دیگه فرق هم نمی کنه. این هم عرض کرد. خب آمدیم سراغ این نسبیت گرایی و تکثر گرایی معرفت. این خیلی مهمه، از بحث های خیلی شالوده ای. با یه مقدار معطل شدیم، دو تا نقد عرض کردیم تا اینجا ما. دو تا نقد، حالا کدومی که از دوستان حضور ذهن داره؟ دو تا نقدی که بر این پلورالیسم معرفتی یا کثرت گرایی در معرفت نسبیت گرایی وارد کردیم. به نظر اون دو تا نقد شد. یک، بله، این برای این دو تا نقد دوم بود. یه نقد اول هم داشتیم، اصل اثبات واقعیت با بدون رئالیسم امکان نداره. یعنی ما بخوایم یک آدم واقع‌گرا باشیم، واقعیت رو اثبات بکنیم با نسبیت گرایی، تکثر گرایی، نمیتونیم اثبات بکنیم. این نقد اول بود. نقد دوم اینه که این خود براندازه، به تناقض می انجامد و ما ناچاریم در معرفت بالاخره طرفدار رئالیسم بشیم. نزاعمان در مصادیق خواهد شد. این نظر نزاع مصداقی همیشه بین دانشمندان بوده. این حاصل هر تا اینجا این ماحصل و چتیره این دو نکته بود که خدمت شما عرض کردم. حالا طرح یک بحث میکنم، چه روش فکر بفرمایید تا انشالله پیگیری کنیم. اون این است که ما تا اینجا بحثمان در نسبیت گرایی در معرفت بود عزیزان. هر که بتوانیم بارها عرض کردم این مرزها را جدا کنیم، شتابم نداشته باشیم، با سرعت 160-170 بریم، همین چیزایی که تلویزیون گاهی نشان میده دیگه، بالاخره منتجر میشه یه جایی میفته. نه خیر، همینجور با دقت با طمأنینه. ما تو اورژانسی که بحث نمی کنیم، که بستری می کنیم، می خوابانیم، اکبرداری می کنیم، آزمایش خون می کنم تا حسابی ببینیم این بیمار کجاش درد می کنه، بعد معالجه کنیم. بله، اورژانس این هستش که همین الان می خواهیم علامه بشیم از حوزه بریم دیگه، این نمیشه. آیت الله سبحانی می فرمون یک بنده خدایی آمد، علمی شود که پیشی از علمای سرشناس و گفت آجان در کم آوردم شما یا علم یادش بدهید. حالا با الاغ اون زمانهای قدیم با سوار الاغ شده بود، از مثلا مسافت دور دست آمده بود. گفت که علمه از صرفه و نحوه و العروزه و المنطقه و مثلا همینجا که شهفش تا علمها را ردیف کرد، علمهای رایج اون روز را. گفت علمه و الحمار و بالباب. گفت من معطلم، الاغ دم در بستم، باید برگردم، هر چی زودتر این کار رو بکن من میخوام برم. حالا ما بعضی واقعا ها این دوستان ما طلبگی باید بکنیم، باید با حوصله کار بکنیم. اینایی که عجولن، شتاب زدن، میخوان زود مجتهد بشن، زود علامه بشن، زود خلاصه محقق بشن، نمیشه. حالا نوابق من کار ندارم، ممکنه نابغه پیدا بشه، ولی امثال بنده که نابغه نیستین و باید هی با تو معنینه هی مطالعه کنیم، دقت کنیم، باید حوصله داشته باشیم. حالا منم روشم اینجوریه دیگه، روش من روش حوصله ای و متحریواره. حالا البته این متحری مقامش خیلی بالاست، اما ما هم دلمون میخواد ادای ایشون در بیاریم، به همین سبک ایشون عمل بکنیم. لذا ما تا اینجا بحثمون در کثرت گرایی در معرفت بود و نسبیت گرایی. حالا نسبیت گرایی در دین چی؟ آیا جناب آقای شبستری به نسبیت گرایی در دین قائل یا نه؟ و اینجا چه موضوعی داره؟ اینجاست که سخنی را من ازشون یادداشت کردم که حالا فرصت رفت و تمام شد، که ایشان میخواهد بفرماید نخیر، ما در این حالی که به تکثر گرایی دینی قائلیم، قائلن ایشان دیگه، ایشون به کثرت گرایی در دین قائله، عبارت هم قبلا خوندیم، گفت من به ارجحیت در دین قائل نیستم که یک دین رو باید برای یک دین ترجیح بدهیم، در این حالی که به پلورالیسم دینی یا کثرت گرایی دینی قائل است، اما میخواهد مشکل نسبیت را حل کنه. چون این نسبیت به عنوان یک چماق، به عنوان یک خلاصه نقد در مقابل میگن آقا حرف شما نسبیت گراییه. ایشان میخواهد بگوید نقد نسبیت گرایی نیست. در همون میزگردی که داشتن و میزگرد چاپ شده، من مفصل هم هست در کتاب نقدی بر قرائت رسمی از اون میزگرد که قبلا در مجله کیان بوده، یک جمعی بودن، ایشان ایشون بوده، اونجا چاپ کردن. ایشان خواسته است این مشکل نسبیت گرایی را حل کنه. آیان که کتاب دارن اگر خواستید رجوع کنید مطالعه کنید، کتاب ایشان نقدی بر قرائت رسمی از دین صفحه 403 و 405. حالا اگر کتاب دارید و بهش دسترسی پیدا کنید مطالعه فرمایید، وگر من انشاءالله من به این را بیان میکنم فرمایش ایشان را و بعد انشاءالله بررسی میکنیم. صلی الله علی محمد و آله و صحابه.